بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام به معذره برادران عزیز و آرزوی قبولی طاعات برادران عزیز. قرار شد که در این فرصت در محضر دوستان به مناسبت این دوره و این ایام که هم نهضت بیداری اسلامی در کشورهای عربی با سرعتی معجزه آسا پیش میره و هم در روز قدس هستیم، من به تناسب در این باب عرایض رو خدمتتون عرض کنم. اولا اینکه رسم شده توی همه جلسات مدتیه که وقتی قرآن میخونن مثلا نشستیم بعد سرود میخونن بلند میشیم، این نمیدونم حکمتش چیه. یعنی مثلا سرود و پرچم احترامش از قرآن بیشتره. البته همه احترام ها اعتباری است، ولی همه جایی الان مدتی رسم شده، حکمت شما نفهمیدیم. اگر کسی هم این حکمت چه به ما توضیح بده، چون سرود و پرچم و اینا همه بسیار محترمه، اما احترامش از قرآن بیشتر نیست، چون اینا همه اعتباری است. رنگ و پرچم و سرود و اینا همه ساخته های بشره و اعتباری است. ارزش های ذاتی و حقیقی در جای دیگری است. اگر احترام باید گذاشت، خب به قرآن باید بیشتر احترام گذاشت. اینم من چون میبینم اخیرا مدتی هر جا میبینیم همین وضعیت هست، اینم یک سوالی تر کردیم، یک کسی جوابی بده ما بفهمیم حکمتشو، خیلی خوشحال میشیم، چون ظاهرا عکسش باید درست بشه. یعنی اگه قرار احترام بیشتر، وقتی کلام خداست باید همه ساکت باشیم، بلند شیم، بیستیم، بعد مثلا سرود میخونن یا پرچم دارن، بشینیم با احترام با سکوت، بعد که مثلا امثال بنده حرف میزنه یا کسی حرف میزنه دیگه هر کار دارد مخواد بکنه، پاد دراز کن از باش برو بیا. یعنی احترام باید یه ترتیب منطقی داشته باشه، آدم حکمت شو باید بفهمه چیه. گرچه اینها ما اساسا در به خصوص در ایران ملیت و ناسیونالیزم جدا از اسلام اصلا نداریم. ملیت اینجا هر ارزش و اعتباری اگر داشته باشه در ذیل اسلامه. شما خودتون نیروهای جبهه هستید و یادتونه کسانی که از خاک ایران دفاع کردن در دوران 8 سال دفاع مقدس، وصیت‌نامه هاشون هم ببینید، خودتونم که بودید، تقریبا هیچ کس با انگیزه ناسیونالیستی نرفته شهید بشه، همه با انگیزه های اسلامی شهید شدن. وصیت‌نامه همه شهدا، ارتش، سپاه، اینا همه رو نگاه بکنید، اسم ایران در ذیل اسلام برده میشه. ایران مستقل از اسلام نداریم. اسلامی هم که به ایران یعنی به سرزمین، به حقوق ملی یک مردم بی‌اعتنا باشه و بگه برای ما اشغال یا کشور مهم نیست، اونم نداریم، نه همچین اسلامی هم نداریم. بنابراین این جدایی، تفکیک، تقابل بین این مفاهیم در انقلاب ما نامنتفی شده. این که عرض می‌کنم فقط از جهت اعتبارات و ایناست که این مقدار جابجایی غیر منطقی مفاهیم ممکنه پیش بیاد. یک نکته اول راجع به مسئله دفاع و اینا عرض بکنم، از همینجا وارد بحث بشیم. زمینه که عرض کردم نهضت بیداری اسلامی هم که الان در جهان اسلام داره اتفاق میفته، اگر بریم به سمت تمرکز صرف بر ناسیونالیسم و ملیگرایی، ما چیزی به نام نهضت بیداری اسلامی دیگه نخواهیم داشت. یعنی هر ملتی برای خودش یه پرچمی داره، یه سرودی داره، یه سابقه‌ای داره، نژادی داره، قومیت و زبانی داره، از هم جدا هم میگن من به تو چه، تو به من چه. تأکید بر اسلامیت انقلاب و نهضت که میتونه ایران رو پرچمدار همه این کشورهای انقلابی بکنه، یعنی ما در صورتی الگو برای بقیه ملت‌ها میشیم که اسلامیت انقلاب محفوظ بمونه و در درجه اول قرار بگیره و بعد بقیه سراغ مرزبندی‌های قومی نژادی نرن، چون تمام این مسائل تفکیک‌های بین مرزها و پرچم‌ها، سرودها، اینا همه مال همین 100 سال اخیره، 80 90 سال اخیره. شما تا قبل از او در ایران و در هیچ کشور اسلامی این مرزبندی ها رو نمیبینید، نبود. بعد از فروپاشی تمدن اسلامی که البته بیشترین پیشرفت او تمدن محصول متفکران و اندیشمندان ایرانی بود، بعد از اون فروپاشی بود که این مرزبندی ها درست شد. 50-60 کشور پیدا شد که به جای این که با عرق اسلامی و توحیدی نسبت به هم احساس مسئولیت کنن، شروع کردن به مرزبندی و درگیری و سر نژاد و قومیت و خون و زبان و اینها، و غرب از همین زاویه استفاده کرد، وارد شد، ما رو متلاشی کرد، تجزیه کرد و در هر بخشی از سرزمین اسلامی یکی از دست نشاندگان خودش رو گذاشت. به رضا خان و شاه اینجا گفتن از پان ایرانیزم قبل از اسلام صحبت بکنه، در ترکیه به آتاتورک اسمشو گذاشتن آتاتورک، پدر ترکیه و پدر ترکیه جدید، از پان ترکیزم حرف بزنه، در همین مصر و شمال آفریقا شعار در کشورهای عربی شعار پان عربیزم دادن، در شمال آفریقا دعوای آفریقایی و عرب را انداختن که گفتن شما آفریقایی هستین، شما عرب نیستین. دقیقاً نقطه‌ای که ما ضربه خوردیم از این زاویه بود، یعنی ترجیح دادن نژاد و قومیت و ملیت و زبان بر توحید و ترجیح ملت بر امت. این نقطه شروع فروپاشی همه ملت‌های اسلامی و مستعمره شدنشون بود که تا امروز ادامه داره در این 150 سال اخیر. ارتباطی نهضت بیداری اسلام و مسئله قدس یه ارتباط با نظامیگری پیدا میکنه که من از همینجا بحث رو در ارتباط با تلاش‌های شما برادران عزیز که امروز یک نقطه حساسی است برای انقلاب و برای جهان اسلام و برای ایران و دوستان امید بستن و دشمنان نگرانند. پیشرفت‌های نظامی و تسلیحاتی که پیش آمده بعد انقلاب و امروز ایران یک کشور درخشان در این بوده. طبیعتاً انقلاب اسلامی جوهرش یه جوهره نظامی نیست. یعنی محور اصلی یک انقلاب دینی مردمی نظامیگری نیست. و شاید به همین دلیل بود که بعد از انقلاب اسلامی وزارت جنگ رو تبدیل کرد به وزارت دفاع. یعنی ما جنگ رو و جنگجویی و جنگ طلبی رو به عنوان یکی از قائمه های هویت ملی اسلامی نمیشناسیم و یک سیستم امپریالیستی، توسعه طلب نظامی، زورمدار نیستیم، همطور که سیاست مدار هم نیستیم که هدف سیاست باشه یا هدف قدرت باشه و مکتب و ایدئولوژی بهانه باشه، بلکه هم زور و نظامیگری، هم سیاستمداری و هم ثروت و اقتصاد در خدمت ایدئولوژی و مکتب قرار میگیره، در خدمت انسانیت و عدالت. تغییر نام وزارت جنگ به وزارت دفاع فقط یک تغییر اسمی و سوری نیست، علامت این بود که این انقلاب توسعه طلب نیست و مبناش مبنای میلیتاریستی و نظامیگری نیست. اما از اون طرف اگر بپرسن این پیشرفت‌ها و این تلاش‌ها برای چیه، اون 8 سال جنگ برای چی بود، این شعار قدرت و اقتدار و مانورها و ساختن این موشک‌ها و اینا حد برای چیست، جواب اینه که در منطق اسلامی و قرآنی ما قدرت ضلع سوم مثلثی است که دو ضلع دیگرش یکی عدالت است و یکی معرفت. قرآن فرمود که خداوند 3 چیز رو فرستاد، یکی کتاب، دوم میزان و سوم حدید. فرمود انزلنا الحدید فیه بأس شدید. فرمود حدید رو، آهن و فولاد رو هم همان خدایی نازل کرد و مشروع کرد که قرآن و کتاب فرستاد، و همون خدا میزان و عدالت رو فرستاد. ترازو، کتاب، آهن، اینا 3 ضلع یک تمدن اسلامی جهانی است، یک تمدن بشری است که امروز ایرانی و ایرانیگری در خدمت او قرار گرفته در صف مقدم، نه به عنوان یک تعصب نژادی، چون هم ملیت تبدیل بشه به تعصب خلاف انسانیت میشه، حتی مذهبم تبدیل بشه، دینم تبدیل بشه به یک تعصب به عنوان ابزاری برای کسب قدرت و ابراز برتری بر بقیه بشریت، اونم همینطوره که حالا اشاره میکنیم این قضیه صهیونیسم یا یهود و یهود گرچه یک چیز نیستند، اما یه عنصری در این نوع نگاه صهیونیستی وجود داره که شاید پلیدترین و بدترین بخشش استفاده از دین و مذهب و استفاده از عناوین دینی در خدمت اهداف ضد دینی است. حتی خود کلمه صهیونیسم، صهیون کوهی است، کوه مقدسی است در خاورمیانه در فلسطین. دولت یهود، خود کلمه اسرائیل، اصلا من میگیم مرگ بر اسرائیل، منظور این حکومته، و الا اسرائیل نام حضرت یعقوب علیه السلامه، نام مقدسی است. بنی اسرائیل که میگن یعنی فرزندان حضرت یعقوب. خود صهیونیسم یک نمونه بارز تبدیل اصطلاحات و مارکهای دینی به عامل نجات پرستی و امپریالیسم و ضد بشری است. بنابراین چه به نام مذهب، چه به نام ملیت، چه به نام عدالت، به هر نامی تلاش در علیه مصالح بشریت، علیه صلح و برادری و عدالت، اینا خیانت به بشریته که حالا من به اون قضیه اشاره خواهم کرد. بنابراین این که قرآن حدید رو در کنار میزان و کتاب میاره، یعنی یک حرکت انسانی و الهی سه رکن داره و هر سه تا باید باشد: عدالت، معرفت، قدرت. ترازو، میزان، کتاب، حدید، آهن، پولاد. اگر آهن حدید باشه، کتابم باشه، یعنی آگاهی و قدرت باشه، اما میزان ترازو نباشه، عدالت نباشه، این تبدیل میشه به یه نظامیگری آگاه مکار دانشمند خشن اما ستمگر و فاقد عدالت، یک تمدن بدون ترازو. اگر ترازو باشه، عدالت و عدالت خواهی باشه، کتاب و بله حدید و آهن باشه، یعنی عدالت باشد، قدرت باشد، اما کتاب و معرفت نباشه، این میشه یک تمدنی که آرمانهای خوبی داره، قدرت هم داره، ولی شعور نداره، شعور و بصیرت نداره. اگر ترازو و کتاب باشه، یعنی عدالت خواهی باشه، معرفت هم باشه، اما آهن نباشه، خب یک جبهه حقه ولی ضعیفه، شکست میخوره، تو سرش میخوره. ما چقدر دیدیم که اصلا این عصر، این 150 سال اخیر که دنیا به چنگ استکبار غرب و صهیونیسم افتاد، مال همین 150 سال اخیره، آمریکای لاتین و آفریقا از قرن 17-18 به دست اینا افتاد، آسیا به طور خاص و کشورهای اسلامی قرن 19 و 20. علت اصلی نفوذ اینا قدرت نظامی اینا بود. یعنی اگر مسلمان ها تو این یک قرن گذشته قدرت نظامی داشتن، نه تمدن اسلامی ایرانی از هم می پاشید، نه اینا بر کشورهای ما مسلط می شدن. نفوذ اینا از کی شروع شد؟ از زمان قاجار، وقتی عباس میرزا هیئتی فرستاد برای که اینا تو جنگ با روسا شکست خوردند، برای اولین بار مزه شکست های تحقیرآمیز رو ایرانی ها چشیدند، بعد از او اقتداری که دوران صفوی داشتند و دوران زندیه و اوائل قاجار، بعد دیگه شروع شده شکستا. اولین دلیل شکست و فروپاشی ما و نفوذ غرب در ایران همین زاویه بود که ما به لحاظ نظامی ضعیف بودیم، ضربه خوردیم در جنگ اول و دوم با روسا که هر دو شکست خورد، پیمان گلستان و ترکمنچای بسته شد. در هر دوی اینا اولا با روسا بسته شد، اما اصل متن قرارداد و کاراشو انگلیس ها کردن، چون هر دو با هم توافق داشتن، انگلیس ها و روسا، که یک ایران ضعیف در این منطقه لازمه برای که ما بتونیم منطقه رو بین خودمون تقسیم بکنیم. ایران ضعیف، ایرانی که باید به لحاظ اقتصادی و نظامی عقب مونده بمانه، این هم هدف انگلیس ها بود، هم روسا، بعدم آمریکایی ها. ایران نباید قوی شه، این شعارشون بود اصلا، این توی توی اسناد وزارت خارجه ها اینا هست، تو نطقاشون هست، ایران نباید قوی بشه. اولین ضربه‌ای که خوردیم به لحاظ ظاهری، البته قبلش یه فروپاشی فرهنگی و اقتصادی اتفاق افتاده، فساد در حکومت ها، استبداد، فساد فکری و اجتماعی در مردم، عقب موندگی اقتصادی، علمی، نه همه اتفاق افتاده. ولی اون جایی که دیگه رو شد ضعف نظامی ما بود، پناه بردن به مستشارای نظامی انگلیسی و گاهی فرانسوی و اینا و بعدها آمریکایی‌ها که بیاید ما نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم، ما سلاح نداریم، بلد نیستیم بجنگیم. از هر طرف یه پخ میکنن ما شکست میخوریم. و زمان فتحعلی‌شاه با اینکه فتحعلی‌شاه باز بین شاههای قاجار نسبت به ناصرالدین شاه و اینا شاه خوبی بوده نسبتاً، بناش بر فروختن ایران نبود، ولی آدم بی‌عرضه، ضعیف. خب کل ای آسیای میانه به اندازه کل ایران از ما جدا شد به خاطر ضعف نظامی ما. این افغانستان، پاکستان، بخشی از هند از این طرف جدا شد به خاطر ضعف نظامی ما. بیش از ایران فعلی به اندازه کل خاک ایران و بیش از او از ما جدا شد ظرف چند دهه در زمان قاجار به خاطر از جمله ضعف نظامی ما. سلاحی که بتونیم با اینا بجنگیم نداشتیم. حکومت فاسد بود، نظامیگری درستی هم نداشتیم. شما میدونید همون مقاومتایی که زمان روسا شد، پیروزی های اولیه که به دست آمد به خاطر فتوای علما بود و مردم، توده های مردم، همین مثل بسیجی های حالا، توده های مردمی که اصلا نظامی نبودن آمدن تو صحنه. علما در نجف و ایران فتوا دادن، فتوای جهادی، الان فتواهای جهادی اینا هست، یک کتاب مفصلی میشه. در رأسش خود آخوند خراسانی که از رهبران مشروطه هم بود، که حتی خودش هم ایشون بعد از او شکسته و قضایای مشروطه خواست بعدن بیاد ایران برای همین قضایایی که ایران داره اشغال میشه و داره فروپاشی میکنه، که همون شبی که قرار بود فرداش را بیفته به یک مرگ مشکوکی از دنیا رفت و به احتمال قریب به یقین انگلیس‌ها یا روس‌ها اینا مسمومش کردن. وقتی که اینا سلاح نداشتن، عباس میرزا درگیر بود با روسا و حمایت نشدن از تهران، از پایتخت، نه پول بهشون میرسید، نه غذا میرسید، نه اسلحه درستی بود و شکست خورد و عقب رفت. نیروهای رسمی که باید محافظت میکردن از کشور جبهه رو ترک کردن، فرار کردن. مردم عادی و علمایی که فتوای جهادی داده بودن، که حدود با این فتواها نزدیک 100 هزار نیروی مردمی فقط در آذربایجان بسیج شد، از جاهای دیگه هم آمدن، که اینا اصلا کار با اسلحه هم خیلیشون بلد نبودن، بعضیشون با اسلحه سرد آمده بودن. اینا تو خط وایساده بودن که وقتی عباس میرزا نیروها شکست خوردن رفتن، از عقب کسی رو فرستاد گفت آقا این خیلی بده که بگن ما فرار کردیم، یعنی شکست خوردیم رفتیم جلو، و بعد علما اسلام اون جلو موندن و اسیر شدن. دیگه دفاع نکنید، کار تمام شده. اینا نفوذشون از همین طریق بود. اصلا چرا این حق وتو در شورای امنیت هست؟ به خاطر نظامیگریه. کیا حق وتو دارن؟ 5 تا رژیمی که میگن ما از بقیه نظامی تریم و قدرت صدمه زدن بیشتر داریم به بشریت، سلاح های کشتار جمعی داریم، سلاح هسته‌ای داریم. اینجا هم جنگله، عصر مدرنیته، عصر جنگله. درست مثل که توی جنگل هر حیوانی که محکمتر لگد میزنه نعره میکشه اون میشه شاه، الان منطق روابط بین الملل بر همین اساسه. اینا حق وتو دارن، یعنی کل بشریت یک رأی بدن، یکی از اینا نخواد منتفیه. برای چی؟ برای که اسلحه قوی تر دارن، زورم بیشتره. خب این چه فرق داره با جنگل و با حیوانات؟ تو طویله هم که میری علاقا، او که بیشتر لگد میزنه به بقیه حسابشو نگه میدارن. همین الان حاکم بر روابط بین الملل. چون بمب اتم انداختن رو سر مردم ژاپن بعد از اینکه ژاپن تسلیم شد، نه در حین جنگ، بعد از که جنگ تمام شد بمب انداختن، شدن آقای جهان. دنیا زبانش زبان زور و نظامیگریه، ادبیاتش ادبیات دموکراسی و حقوق بشر و صلح و دروغ، ولی زبان واقعی زبان زوره. الان آسیب پذیری مسلمان ها تو همین حضرت های بیداری برای چیه؟ برای ضعف نظامیشونه. همین الان لیبی که سقوط کرد، حکومت قذافی، کشورهای اروپایی و همین ناتو و آمریکا و اینا اعلام کردن، خب حالا هنوز تموم نشده، هنوز کامل نشده، دیروز نمیدونم چه تو اخبار، به این انقلابیون لیبی گفتن خب بعد از قذافی حالا میخواین چیکار کنین؟ باید با ما چک کنین، برای که ما هم آمدیم بمبارون کردیم. یعنی مسئله حدید که قرآن میفرماد برای حفاظت و حمایت از کتاب و میزان لازمه. اگه عقلانیت باشد، معرفت کتاب باشه، میزان ترازو و عدالت و عدالت خواهی و قسط و حقوق انسانها باشه، اما حدید پولاد نباشه، به شکست میخوری. ولذا این جهاد در اسلام واجب میشه برای همه، هم جهاد دفاعی هم جهاد ابتدایی، چون جهاد ابتدایی هم در واقع نوعی جهاد دفاعی است، دفاع از کرامت انسانه، دفاع از توحیده. جهاد ابتدایی هم در واقع جهاد دفاعی است. جهاد دفاعی دفاع به لحاظ سرزمینی است. جهاد ابتدایی به لحاظ سرزمینی ممکنه دفاع نباشه، ولی به لحاظ حقیقی دفاعی است، چون هدفش عدالت و رهایی بشره، نه هدفش سلطه گری بر دیگران و از طریق میلیتاریسم حرف آخر رو در دنیا زدن. و این مسئله برای دنیا هم روشن شده. همین موشکایی که الان میفرستی، همین نیروی نظامی ما که زمان جنگ، من یادم میاد ذوالفجر 8 ما قواص بودیم، از اروند می‌خواستیم رد شیم، مسئول ما که شهید شد، بعد فرمانده ستون ما به ما گفت که برادرا یه جوری تیر بخورین که این لباسا سوراخ نشه، مثلا تو صورتی جایی بخوره اینا، چون بعد که شهید بشین از تنتون در میاریم، بچه دیگه بپوشن لازم داریم، چون این لباسا رو ما خیلی سخت گیر آوردیم. اینا رو بچه های ما رفتن بودن از ایتالیا، از فرانسه، از اروپا، کجا یکی یکی خریدن آوردن، به عنوانی که ما میخواییم بریم سواحل مدیترانه حال کنیم و بچه پول داریم و اینا، و پنتاگون و اینا رو چند تا معمولی اینا دست گذاشته، مصادر ما اینا رو با بدبختی آوردیم. بعد همونجا گفتن آقا خودمون داریم یک نوع وطنی رو میخواییم بسازیم، که بعد بچه ها گفتن امتحان کردن آوردن دیدن اینا، خیلی چیز مسخره خندداری بود. خب اول چیزای خندهدار شروع شد، یا چمران، شهید چمران، این موزه شهید چمران توی سوسنگه رفتم دیدم، چند وقت پیش دیدم که دو تا بشکه رو، یک بشکه از طول نصف کرده و باش مخصص زیردریایی بسازه. خیلی خوبه دیگه، یعنی ما از زیردریایی ساختن با بشکه رو شروع کردیم، و لباس قواسی رو با سفره شروع کردیم. زمانی که سیم خاردار به ما نمیدادن کجا، امروز که داریم موشک با برد 2000-2500 کیلومتر میسازی و جز به باشگاه فضایی شدیم و باشگاه هسته‌ای شدیم و اینا کجا؟ و اینا محصول همونا بود. یعنی اگر قرار بود ایرانی ما بنشینن سر سفره آماده واردات کنن، ما میشدیم مثل همین حکومت‌های فاسد کشور عربی تو خلیج فارس. اینا پیشرفته ترین سلاح ها رو دارن، مگه ولی در لحظه که درگیری بشه مگه اینا از اینا استفاده بلدن بگونن؟ اینا خیالشون با اسلحه میجنگن، آدم باید به جنگ آدم باید بشه. وقت ما اگه این سلاح ها و اون موشک ها رو داشته باشیم، موشک داشته باشیم، آدم نداشته باشیم، موشک با پوشک مساویه، موشک هم مثل اون پوشک، چون این موشک ها خودش کار نمی کنه، اون اراده و ایمان و شهادت طلبی پشتش اونا کار میکنه. اتفاقا اگه موشک نباشه او باشه موفق میشی، او نباشه موشک باشه شکست میخوره، چنان که شوروی شکست خورد، چنان که اسرائیل شکست خورد، چنان که آمریکا الان دستش به هیچ جا بند نیست تو عراق و افغانستان، مگر حریفای اینا سلاحای مدرن داشته. اون چیز اصلیه، اون اصلیه رو نباید از دستش بدیم، اون رو باید حفظش کنیم و تقویتش بکنیم. اینا هم در کنارش میاد. وقتی که منطق دنیا منطق قلدری و زوره، همه دنیا هم فهمیدن. من یه وقتی توی دانشگاه دهلی هند داشتم، دپارتمان علوم سیاسی داشتیم بحثی میکردیم، بحث ما مثلا ربطی به دپارتمان علوم سیاسی بود، اما بحث ما سیاسی نبود، راجع به فلسفه سیاسی بود. وقتی اونجا بحث که تمام شد، یک پروفسور هندی که چپم بود اونجا گفت که گفت چیه شما میگید ما بمب اتم نمیخوایم، بمب اتم نمیخوایم. او میگفت، گفت تا اینا با همین داشتن بمب اتم بشریت رو دارن غارت میکنن، همه از ترس بمب اتم واسیدن به اینا نگاه میکنن، چون بمب اتم دارن به هر جا دلشون میخواد حمله میکنن. بعد او میگفت که آقا شما بمب اتم داشته باشین، کسی نگفته مصرف کنین، ولی باید داشته باشین، بازدارنده باشه، اینا بترسن. گفتم نه، منطق ما این نیست، رهبری ما هم اعلام کردن منطق انقلاب ما اصلا منطق زور و خشونت و سلاح کشتار جمعی نیست، ما مبنای ما بر اساس تهدید نیست. و شما هم نگاه کن، این قدرت‌های بزرگ جهانی که دارن عقب نشینی میکنن و فرو میباشن، بمب اتم دارن و دارن عقب نشینی میکنن، اونایی که دارن میان جلو بمب اتم، مگه این ملت‌ها که دارن الان چهارمین حکومت عربی سقوط کرد، مگه این مردم بمب اتم بزنن. بعضی از اینا سلاح سرد دارن، بعضی سلاح سبک دارن، بعضی همین انبارا رو غارت کردن، انبارای حکومت ها رو برشون آوردن. مگه ارتش شاه به لحاظ نظامی کم آورد در برابر مردم؟ به لحاظ تسلیحات مگه کم آورد؟ پرترین، یکی از قوی پرترین انبارای سلاح منطقه که قطعا بود. حالا اون میگفت که نه، من یه حرف قبول ندارم، شما برید دنبالش داشته باشین. اگر شما یک کسی، یک قدرتی باشه جلوی استعمار دنیا بیسته و اونا بدونن این داره، شما میشی مایه دلگرمی همه ماها. من میگم تمام مردم تازه یه آقا چپ بود، کمونیستم بود. این رو میگفت. در سودان دانشگاه خارتوم یه استاد فیزیک هسته‌ای بلند شد گفت که صحبت ما که تمام شد، بعد صحبت من تو این موضوع اصلا نبود، بعد بلند شد گفت که من میخوام یک کلمه حرف بزنم. گفت اگر سر این مسائل هسته‌ای و پیشرفت‌های دیگه که دارید اگر عقب نشینی کنین، شما به ما خیانت کردین، به همه ما خیانت کردین. سودان یا کشور آفریقایی اون ور دنیا، گفت به ما خیانت کردین. گفت پیشرفت‌های شما در ایران اسلامی پیشرفت همه ماست. وقتی خبر میاد شما یک چیزی کشف کردین، اختراع کردین، یه جای پیشرفت کردین، موفق شدین، ما اینجا خوشحال میشیم، برای که ما میدونیم تکیگاه همه ملت‌های مسلمان شما اید. الان تنها قدرت که در جهان محکم جلوی اینا وایستاده انقلاب شماست. پیشرفت شما پیشرفت همه ما. اون میگفت اگر عقب نشینی کنین به همه ماها خیانت کردین. خیلی چیز عجیبیه. اینا نگاهشون به ما اینجور نگاهیه. شما اینا رو خودتون دیدید، بهتر از من میدونید. توضیح میدادم تو اون جلسه که ما دنبال سلاح اتمی نیستیم و اینا. اونا میگفتن که به جای که اعتراض کنن که نخیر هستید، اینا میگفتن خب بی خود نیستیم، باید باشین. گفت چون دشمنان بشریت دارن شما باید داشته باشین. من گفتم منطق انقلاب ما این نیست. ما رهبری هم اعلام کردن سلاحی که با حتی زمان جنگ بمب سلاح شیمیایی رو سر بچه های ما چقدر ریختن، وقتی موشک تو شهرهای ما میزدن، حتی وقتی وارد خاک دشمن میخواستیم بشیم، امام به شرطی اجازه داد که تو مناطقی که جمعیت پر جمعیت مردم عادی هستن، شهرها هستن، عمل نکنیم، بریم جاهای دیگه. تحمل میکردیم بمباران شیمیایی و موشک باران شهرها رو، برای که مقابله به مثل نخواهیم بکنیم مردم بیگناه رو در عراق بزنیم، مگه جایی که مجبور میشدیم، مگه چاره ای نبود. این منطق انقلاب ماست. این در بعد مسئله نظامیگریش. حالا یه تعابیر مخصم، چون شهادت حضرت امیر بود، فقط یک عبارت از شهید بزرگ رمضان رو که اگر منطق امیرالمؤمنین حاکم بشه در جهان اسلام، امت اسلام به سرعت به زودی، یعنی 40-50 سال نشده، عزت و اقتدار و وحدت خودش پیدا میکنه و با پیشروی و جلوداری ایران. اصلا شما ببینید تا قبل از انقلاب ما در کشورهای اسلامی و عربی چیزی به نام انقلاب هرگز اتفاق نیفتاده. اصلا اینا اولین بار در تاریخ کشورهای عربی داره انقلاب میشه. ما قبلا چیزی به نام انقلاب نداشتیم که مردم بیان تو خیابونا هی شهید بدن، کشته بدن، چند ماه ادامه پیدا کنه تا بالاخره مسلط بشن. کل کشورهای عربی در شمال آفریقا، خاورمیانه و حتی غیر عربی تا قبل از انقلاب اسلامی در ایران هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بوده. جنبش‌های مسلحانه چریکی و جهادی بوده، پراکنده. کودتاهای به اصطلاح انقلابی بوده که همین قذافی یا بعثی‌ها در عراق، هر شود که جاهای مختلف، اینا انقلاب اسمش می‌زنن انقلاب، چون عربا به کودتا میگن انقلاب. یعنی کلمه‌ای که برای کودتا به کار می‌برند به علوی میگن انقلاب. به این انقلاب که ما میگیم انقلاب، در لسان اونا انقلاب نمیگن، اون رو مثلا ثوره میگن دو اینها. انقلابی که میگن به معنی کودتاست. انقلابیونشون به اصطلاح اینایی که آمدن اغلب به لحاظ ایدئولوژیک یا چپ و اینا بودن، حالا یا سوسیالیست رقیقش یا گرایش‌های قوی‌تر مارکسیستی و کاملا وابسته به بلوک شرق و شوروی سابق، و یا گرایش های قومیت عربی مطرح بود. امت اسلامی هیچ وقت نمیگفتن، امت عربی میگفتن. که من یه وقت به بعضی از اینا گفتم آقا امت عربی چی هستن؟ مگه ما چیزی به نام امت عربی داریم در قرآن و روایات؟ کدوم امت عربی؟ تو میگه امت عربی، خب منم میگم امت فارسی، اونم میگه امت ترک، اونم میگه امت نمیدونم پشتو، اونم میگه امت فلان. دیگه کاری به هم نداریم، میگه ما هزار امتیم. پس دیگه اینا شعارشون امت عربی سوسیالیسم بوده. و با کودتا می آمدن. بعد مدتی هم چون مبنای ایدئولوژی که توحیدی نبوده، اولا واقعا شعارهای ضد امپریالیستی و برابری خواهانه و اینا، ولی بعد از مدتی عملا فرقی نمی کردن با همین قذافی. همین قذافی که اول آمد به عنوان جریانای ناصری و انقلابی و چپ و ملی و ضد استعماری آمدن دیگه، حرفاش هم میزد، تا چند سالم همین گرایش های انقلابی داشت. متو وقتی مایه نداره، بنیان نداره، تبدیل میشه به یه دیکتاتور که چلو چند سال حکومت میکنه و بعد مبارک که سقوط کرد یا آمد دو ماه پیش تقریبا آمد صحبت کرد، گفت چرا به مردم مصر، گفت چرا علی مبارک چیز کردین، چرا بن علی و مبارک رو سرنگون کردن مردم تونس و مصر. یه فشار دشمن میاره، کل تجهیزات هسته‌ایش بار کشتی کرد فرستاد آمریکا، بعدم اعلام کرد اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم، اسمش رو بذاریم اسراتین، که هم فلسطینی‌ها یک دولت فلسطینی‌ها داشته باشن، یک دولت هم صهیونیست‌ها داشته باشن. پیشنهاد میکرد کشور اسراتین درست کنیم. خب میگم آخر عاقبت انقلابی‌های ما دیگه، انقلابی‌های جهان عرب، یکیش هم همین صدام بود دیگه. مگه صدام تا آخر شعارهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی میداد؟ بزرگترین خدمت هم به امپریالیسم و صهیونیسم کرد از این شاه پوفیوز عربستان بیشتر. که امروز اگر واقعا ائمه کفر که میگن امام نفاق و کفر تو منطقه این رژیم خبیثه که تمام دیکتاتورها از هر جا فرار میکنن میرن به این پناهنده میشن. بن علی رفت عربستان، او یارو علی عبدالله صالح فرار کرد رفت اونجا، قذافی هم اگر از قبل خورده حساب با اینا نداشت میامد. حسنی مبارک هم دیگه حالا این وسط یک دوبار هم موقع گفتن آمد و رفت. میلیاردها حکومت عربستان به شورای نظامی مصر گفت پول میدم به شرطی که همین مبارک رو نیارین تو قفس، ولو سوری و نمایشی نیارینش تو قفس، چون هیبت ما میشکنه، فردا میگن ملک عبدالله هم میشه آورد تو قفس، شاه اردن هم میشه، همه اینا قفسی هم. اینا رو باید میآوردن تو قفس. اینا 30-40 ساله دارن بر جهان اسلام حکومت میکنن با خیانت، و اگر اینا نبودن رژیم صهیونیستی مدت ها پیش از بین رفته بود. اینا صهیونیسم رو نگه داشتن، این شاه عربستان و اردن و این مباحثنی مبارک و بن علی و اینا نگه داشتن، اینا نگه داشتن صهیونیسم. و الا صهیونیسم مگه میتونست اینجا، صهیونیسمی که به دست چند هزار بچه مسلمان تو حزب الله لبنان اینجور بی‌آبرو شد به شکست خورد، و بعد تو غزه به دست یک دو تا گروه چریکی شکست خورده. اگر یک جنگی در بگیره امروز بین ایران با اسرائیل، یقین داشته باشین این جنگ 3 ماه نرسیده اسرائیل نابوده. مثلا اسرائیل نمیتونه در برابر ما بیسته. الان ایران انقلابی به لحاظ ایدئولوژیک یک ابرقدرت در جهانه، تعیین کننده است. به لحاظ نظامی هم ما تو منطقه با هم در برابر تمام اینا الان انقلاب ما یک قدرت درجه یکه. نه به خاطر فقط تجهیزات و تسلیحات، به خاطر او ایمان ایدئولوژیکی که پشت اینا هست. اگر هست، اگر نباشه فایده نداره، چون از ما بیشتر اسلحه اینا دارن، سلاحاشون هم از ما بیشتره، هم پیشرفته تره، هم گرانتره، هم انباراشون پره. ما به لحاظ تسلیحاتی برگ برنده رو نسبت به امپریالیسم و صهیونیسم نداریم، یه چیزی دیگه است که اون مهمه. منطق امیرالمومنین اگر توی این نهضت‌های بیداری اسلامی حاکم بشه، اوضاع جهان اسلام به سرعت تغییر میکنه. و اون منطق اینه که حضرت امیر فرمودن که هدف از ورود به مبارزه و سیاست باید روشن باشه که چیه در یک نهضت اسلامی و انسانی. داشتن اون کفش کهنه‌شون رو وصله و پینه می‌زدن موقعی که می‌رفتن به سمت جنگ جمل، به سمت بصره. ابن عباس میگه اومدم دیدم کفششو داره می‌دوزه، کفش کهنه، گفتم آقا دیگه دست از سری بردار، من خجالت می‌کشم از این کفشه، چقدر وصله پینه می‌زنی. خلیفه مسلمین قوی‌ترین امپراتوری جهان بود اون موقع، قدرت که دست حضرت امیر آمده بزرگترین قدرت جهان بودش، چون امپراتوری ایران و روم رو نابود کرده بود، قدرت اول جهان بود. حضرت امیر حاکم ابرقدرت بود اون موقع در جهان. کفشش داره وصله میزنه، گفت آقا من دیگه از این کفشت خجالت میکشم، جون ما ول کن. فرمودن والله ابن عباس این کفش چقدر میارزه؟ گفت هیچی. دیگه صحبت ارزش نباید کرد. والله لهی احب الیه من امرتکم، به خدا سوگند این کفش از حکومت بر شما، از این حکومت ابرقدرتی بر جهان پیش من ارزشش بیشتره. به خدا سوگند میگه. از تعمیر هم مثل ما خالی بند نیست که شعار میدیم همینجور به موقع انتخابات و هرچی به دهنمون میاد میگیم و اینا. یک گفت یه چیزی بگم شما خوشحال بشین، حالا بعد عمل نکردیم مگر یه چیزی بگم خوشحال بشین. حضرت امیر میگه به خدا سوگند این کفش کهنه از کل این حکومت پیش من ارزشش بیشتره. بعد بلا فاصله فرمودن خب کسی مرسید خب اگه بیشتره چرا داری میری میجنگی به خاطر همین حکومت، به خاطر حفظش؟ چرا میگی اینا براندازن باید سرکوب شن؟ خب این وسط هزاران مسلمان کشته میشه، از دو طرف اصحاب کشته میشن، قاریان و قرآن کشته میشن، اگه حکومت بنزه یک کفشم نمیارزه چرا جنگ؟ پس ولش کن. فرمود نه الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. یه چیزی هست که با حکومت و قدرت میشه به او رسید، نه بدون حکومت و قدرت، و او اینه که حق اقامه بشه و باطل سرکوب بشه. من برای دفاع از حق و مبارزه با باطل وارد سیاست شدم و حکومت رو قبول میکنم و برای حفظشم میجنگم. این همون حدید در خدمت قسط و کتابه. یه جا دیگه فرمودن من وارد این قضیه شدم، اللهم انک تعلم، خدایا تو میدانی که اون چه که از من سرزده در این دوران، که یک بخششم این جنگ ها و درگیری ها و دفاع ها بوده، که هر سه جنگ حضرت امیر دفاع مقدس بود، هر سه تاش دفاع مقدس بود، هیچ کدوم توسعه طلبی و قدرت طلبی از طرف حضرت امیر نبوده، هر سه جنگ از تعمیر دفاعی بود. فرمود خدایا تو میدانی که اونچه از ما سرزد، لم یکن منافستن فی سلطان، رقابت بر سر قدرت نبود. منافسه یعنی رقابت، سلطان یعنی قدرت، برای جنگ قدرت نبود. خدایا تو میدانی من برای جنگ قدرت نبردها رو به پا نکردم و دفاع نکردم، درگیر نشدم، ولل تماس شیء من فضول الهتام، و برای که سهمم از دنیا بیشتر از دیگران بشه من نجنگیدم. خودش فرمود بدونید که وقتی من دارم میرم از کوفه بر میگردم و میرم از حکومت بیرون، اگر غیر از لباسی که تنمه و یه مرکب ساده و هر چی که از قبل داشتم، یک چیزی محدود، اگر چیزی بیش از آن داشتم، فانا خائن، من به شما خیانت کردم. نظارت کنید بر منی هم که معصومم و ولی خدا و وصی رسول خدایم، منصوب الهیم، مشروعیتم انتصابی الهیست. اگر دیدید یه چیزی بیشتر برداشتم از اموالم رفتم بیرون، فانا خائن، علی خائن، علی به شما خیانت کرده. فرمود من درگیر شدم نه برای کسب ثروت، نه قدرت، نه شهرت، نه ریاست، ولیکن هدف من، هدف ما از این مبارزات سه چهار چیزه. یک، لنرد المعالم من دینک، نگذاریم خط و خط دین از خط غیر دین اینا رو نگذاریم با هم مخلوط شه و راه از چاه باید تشخیص داده بشه و تفکیک بشه. خواستیم پرچم حق بالا بمونه که فردا کسانی نگن ما نفهمیدیم راه حق، راه خدا کجاست. ما باید میامدیم تو صحنه تا مردم بفهمن، حرفامونو باید میزدیم. هدف ما اینه که نشانه های دین تو به جامعه برگرده، پرچم دین تو در این جامعه دوباره بره بالا، و نظهر الاصلاح فی بلادک، تمام سرزمین های تو ای خدا، جوامع بشری، امت اسلامی اصلاح بشه، اصلاحات واقعی انجام بشه، با فساد، با بیعدالتی مبارزه کنیم. فیأمن المظلومون من عبادک، تا بندگان تحت ستم تو امنیت داشته باشن، به امنیت برسن، به حقوقشون برسن، به هیچ کس ستم نشه. و تقام المعطلت من حدودک، و او قوانین الهی تو که تعطیل شدن، زیر پا گذاشته شدن، اونا اقامه بشن و سر پا بیستن. و بعدم مظلومیتش و انعطافش و سعه صدرش به حدی که خلیفه مسلمین وای میستاد به سخنرانی و صحبت، صحبتش هم همش اخلاق و منطق، وسط جلسه جلسهشو به هم میزدن، هو میکردن از تعمیر وسط سخنرانی تو مسجد و بهش توهین میکردن، و حتی نه اینکه عکس عمل نشون نمیداد، بعضی اصحاب عصبانی میشدن، میرفتن با اینا درگیر شن، برخورد کنن. فرمود که نه، رهاش کنید و نزنید، انما هو سب به سب او عفو من ذنب. یه چرندی گفته، اهانتی کرده، حد اکثرش یکی جوابشو بدید، یا از گناهی که کرده عفو کنیم و ببخشیمش، دیگه ما اینجا به خاطر که طرف به من یه حرفی زده شمشیر نمیکشیم. بالاترین عکس العملی که در برابر اینا نشون میدیم، یه چیزی گفتن یه چیز جوابشونو بدید، یا هم همونم ندیم عفوش کنیم، همون قدم تندی و پرخاش باش نمیکنیم. حتی ترورش که میکنن، ایشون قبل از شهادت میگه که اگر شهید شدم را نیفتین اونور به عنوانی که قتل امیرالمؤمنین، قتل امیرالمؤمنین کشته شد، امیرالمؤمنین کشته شد، را بیفتین هر کسی که به اینا مرتبطه همه رو بزنین لتوپار کنین و اینا همه رو از بین ببرید، هر کس با اینا هم فکره. نه، یک نفر قاتل منه، همون یکی هم بایستی مجازات بشه. زیاده روی و افراط نکنید. خب وقت ما داره تمام میشه، یک صلوات بفرستیم. اولا راجع به صهیونیسم و اینا که بحث میشه، بعضیا میگن روشنه صهیونیسم با یهود از نظر منطق اسلامی یک چیز نیست. امام هم که شعار نابودی صهیونیسم داد و گفت اصلا رژیم اسرائیل باید از بین بره، چون این رژیم اصلش یک رژیم استعماری ساختگی جعلی است. شعار انقلاب ما نابود کردن رژیم صهیونیستی و تعلق فلسطین به فلسطینی هاست، مسلمان و مسیحی و یهودی، همون که بوده قبل از این اشغال ها و تجاوز ها. در این حال که وقتی راجع به یهود صحبت میشه، حالا تو بحث روز قدسه چون عرض میکنم، یهود اگر به معنای پیروان حضرت موسی سلام الله علیه هن، اینا مثل مسیحی ها که البته مسیحی ها به رسالت حضرت عیسی معتقد نیستن، به الوهیت حضرت عیسی معتقدن، حضرت عیسی رو پیغمبر نمیدونن، تجسم خدا میدونن. ولی در این حال با وجود همین مسائل، خب قرآن راجع به مسیحی و یهودی سریع میفرماد اینا با شما متعلق به یک خانواده اند، خانواده خداپرستی و آزادی عبادت دارن، محترمند، به حقوقشون باید احترام گذاشت. تجدیل هایی که قرآن میکنه از تورات و انجیل، میدونید قرآن همونطور که راجع به خود قرآن میفرماد فرقان، راجع به تورات میفرماد فرقان. به نظرم اگه اشتباه نکنم قرآن دو بار به خود قرآن میفرماد فرقان، دوبارم به تورات میگه فرقان. منتها حالا این تورات و انجیلی که الان در دست رسه، قاعدتاً اون تورات و انجیل تماماً نیست، یه چیزایی ازش کم شده، یه چیزایی بهش اضافه شده، یک بخشایش هم هموناست. و به همین تورات و انجیل هم به خاطر اینکه بخشی از کلمات الهی درش هست توهین نمی‌کنم، ولیکن تعبیری که قرآن داره که حالا اینکه اینا کسانی بودن که به دست خودشون چیزایی می‌نوشتن، قرآن می‌فرماد وای بر اونها که یکتبون، ویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، یه چیزای خودشون می‌نوشتن، ثم یقولون هاذا به نظر من عند الله، مثلا الا آیه اگه درست خونده باشه، یه چیزای از خودشون در میارن می‌نویسن و میگن این از طرف خداست، یعنی تحریف دین از طرف خودشون به اسم خدا و اینا حرف زدن. این کاریه که هم احبار و رهبان، هم کشیش‌ها، قسیسین و هم خاخام‌ها کردن و قرآن سریع اشاره می‌کنه، می‌فرماد اینا یکی دوچار فساد مالی شدند، اکالون للسحت، فساد مالی اخلاقی و تحریف دین خدا، و این که خودشون ارباب مردم باشن به جایی که خداوند رب مردم باشه، یعنی قدرت طلبی، ثروت طلبی و تحریف دین. اینا باعث شد ضربات سنگین بود به تعالیم حضرت عیسی و حضرت موسی سلام الله علیهما. در این حال با اینکه یهود محترم جزو خانواده خداپرستانه، همین تفکر صهیونیستی که رژیم اسرائیل یکی از آثارشه، نه اینکه صهیونیسم این تفکر صهیونیستی ضد بشری مثلا فقط چند دهه است به وجود آمده، نه، این یکی از اینا از قبل بوده، این تفکر، این شیوه نگاه به عالم. قرآن به اینا اشاره میکنه، من فقط به چند تا آیه اشاره بکنم. یکی به نجات پرستی اینا، خود برتربینی و اینکه هم دنیا با سهم ماست، اصلا این قرآن اشاره میکنه بخشی، حالا یهودیان، چون یهودیان مؤمن با تقوا هم بودن که الان هم هستن بعضیشون، اما اون یهودی که با پیامبر درگیر میشد و به اسلام از همون اول تیشه رو برداشت برای زدن ریشه اسلام تا الان هم ادامه داره، و کلی جریان فراماسونری هم که عوامل اصلی و اولین رگه های نفوذ استعمار غرب در کشورهای اسلامی بودن از زمان قاجار و پهلوی تا همین الان هم پشت قضایا هستن، اینا همه ریشه هاشون برمیگرده به همین این تفکر، این نوع تفکر یهود. قرآن یه جا میفرماد اینا حتی آخرت و دین رو هم یک جوری تفسیر میکنن که مثل که سهم ایناست. نجات پرستی که یهود رو تافته جدا بافته بدونه و تمام بشریت باید قربانی ما باشن یا برده ما باشن. این تفکر از همون موقع هست و یکی از عللی که اینا در برابر پیامبر ایستادن این بود که پیامبر قرآن میفرمود ملاک ارزش تقواست، هیچ قومی بر قوم دیگه برتر نیست و یهودی نژاد نیست به عنوان نژاد بخواد بر بقیه برتر باشه. این که قرآن هم میفرماد زمان حضرت موسی این بحث شد که خداوند فرمود ما بنی اسرائیل رو تفضیل دادیم، برتری دادیم بر بقیه، نه به عنوان نژاد بلکه به عنوان مؤمنین و موحدین اون دوران. در هر دورانی موحدین برترن، خداوند به اونها برتری میده. اینا تلقی نژادی کردن و تلقی مادی. و جالبه که صهیونیسم اساساً یه ایدئولوژی سکولاره. این تئوریسین‌های اصلی صهیونیسم در قرن 19 که در اروپا پیدا شدن مثل هرسل و اینا، میدونید هرسل اصلا تو آثارش میگه که عباراتی داره که اصلا مثل که در اصل وجود خدا شک داره و خدا را قبول نداره، ولی صحبت از دولت یهود میکنه. اینا تفکر دینی ندارن. یک زائده از امپریالیزم سکولار قرن 19 اروپا است. و یکی از دلایل مبارزشون با پیامبرم این بود که پیامبر میگفت همه با هم مساویان انسان‌ها، درجه کرامت انسان‌ها ارزششون فضیلتشون به تقوا و توحیده. خب اینا قبول نداشتن، گفتن یهود به عنوان یک نژاد قوم برتره. آیه 80 سوره بقره میفرماد که اینا میگفتن که حتی ما جهنم که مال شما هاست، دنیا که باید مال ما باشه، آخرت هم جهنم هم اگه مال شماست، ما اگرم جهنم بریم یه چند روزی بیشتر مهمان نیستیم اونجا، بقیهش مال شماست. که خداوند در قرآن میفرماد قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. از خداوند پیمانی، امضای کاغذی چیزی گرفتید که شما با بقیه فرق دارید، یا اینکه دارید تهمت میزنید و نسبتی میدید به خداوند که هیچ علمی پشتش نیست. قرآن در آیه 123 سوره نساء باز یه اشاره میکنه به همین بحثی که گرایش صهیونیستی بین یهود میکردن در اون دوران. اونجا داره که یهودی ها میگفتن که مسیحی ها و مسلمان ها دینشون هم به درد نمیخوره، دنیا که مال ما باید باشه، آخرتش هم اگر هست و مال ماست. مسیحی ها یه جور جواب میدادن، دعوایی بود بین یهودی و مسیحی که اینا همیشه در طول تاریخ دعوا داشتن، حالا الان با هم کنار هم قرار گرفتن. این مسیحیت صهیونیستی، اصلا مسیحیت اگه یه دشمن داشته باشه در طول تاریخ یهود بوده، چون اونا میگن اینا قاتل خدای ماین. و یهود اگه یه دشمن داشته باشه در تاریخ مسیحیان، چون اینا حضرت مسیح علیه السلام رو علیه عزو بالله دجال میدونن، اینا که حضرت مسیح رو حتی پیغمبر هم نمیدونن، میگن یه دروغوی عوام فریب بود و بدعت گذار بود. در طول تاریخ کینه‌های تاریخی با هم دارن، حالا سر ای که باید اسلام از بین بره کنار هم وایستادن. بعد مسلمان هم پیدا شده بودن تو مدینه، مثل اینا یه گده پیدا میشدن، میگفتن شماها هیچ کدوم چی نیستی، ما چون شناسنامتن مسلمانیم، ما وضعمون درست، کارمون درسته. آیه نازل شد که مذهب و دین یه چیزی برای فخر فروشی نیست که چون تو شناسنامت نوشته مسلمان یا مسیحی یا یهودی، خدا طرف توی، پدرخوانده توی و طرف توی. آیه اینه، فرمود لیس به امانی یکم ولا امانی اهل الکتاب، خطاب به مسلمونا. میفرماد این که کی اهل سعادت یا فضیلت و برتری داره، نه به حرف و آرزوهای شماست، نه به آرزوهای اهل کتاب مسیحی ها و یهودی ها. یک قاعده الهی است، به او قاعده اگر عمل کردید برترید و فضیلت دارید، و الا کارتون تمامه. میخواد اسمتون مسلمان باشه یا یهودی یا مسیحی. من یعمل سوءا یجزبه، هر کس کسافت کاری بکنه نتیجهشو خواهد دید، اسمش میخواد مسلمان باشه یا هر چیز دیگری، مسیحی یا یهودی. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، و از طرف خدای متعال هیچ نوع نصرتی به شما نخواهد رسید اگر دین و مذهب رو تبدیل کنید به یک عامل استکبار و فخر فروشی، چه برسه به قومیت و نژاد و ملیت و اینها. نمونه دیگه تفرق افکنی ایناست. شما تا زور وقت دارید نیست که من دیگه چشمام چون واقعا نمیبینه مجبور شدم اینه همیشه بدم میامد از اینکه عینک بزنم. خب پیر شدیم، کور شدیم دیگه. آیه هم میترسم غلط غلوط بخونم، همین یک روزه علکی هم که گرفتیم میام باطل. تفرقه افکنی اینا از همون صدر اسلام تا الان، این تفرقه و اختلافی که الان هم میخوان بین دعواهایی که بین مسلمین ایجاد میکنن برید، اینا با ایجاد تفرقه بین بشریت دارن بر دنیا حکومت میکنن. ببینید دعوای این اوس و خزرج در مدینه از قبل از اسلام و بعد از اسلام که میخواستن دوباره درگیر کنن، بخش عمده ای دست یهودی های مدینه بود. نقل شده که خب پیامبر که آمدن بین اوس و خزرج پیمان برادری بستن، فرمودن این نژاد پرستی ها، قومیت پرستی، قبیله پرستی که من فلانم اینا رو بذارید کنار، ما همه شما برادرید، ارزش به انسانیت، به کرامت. یهودی ها اینو نمیخواستن تحمل کنن در اونجا، همین شعار تفرقه بنداز و حکومت کن، شعاری که تا همین الان دارن ادامه میدن در دنیا. این انفجارها و آدمکشی ها بین نژادها، بین حتی مذاهب اسلامی و غیر اسلامی، تمام پشت سرش اینا هستن. در تاریخ نقش شده که وقتی شاس بن قیس، یهودی ثروتمندی بعد از اسلام، داشت از یک محله مدینه رد میشد، دید اوس و خزرجی ها نشستن خیلی قشنگ دارن با هم میگن و میشنفن و میخندن و اینا، این خیلی عصبانی شد، گفت نگاه ما یک مدت ها اینا رو به جون هم انداختیم، بر اینها مسلط بودیم، حالا خودشون نشستن با هم دیگه، پیامبر آمد اینا رو با هم متحد کرد. یک شبکه تشکیلاتی داشت به رهبری یک جوان خیلی زبان آوره که از رهبرای همین جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی بود که الان میکنن، این فرستاد گفت برو گذشته رو به یاد اینا بیار، یادی از گذشته ها گفت بکنید بابا. رفتن بین اینها و شروع کردن شعرهای اهانت آمیزی که اینا قبلا علیه هم دیگه میخوندن، که بو میگفت تو ارزه نداری، میگفت تو نمیدونم فلانی، میگفت من، اون میگفت ما زمینای شما رو گیم، شما هیچ غلطی نتونستین بکنین. شعرهای قبل از اسلام، جاهلیت، نجات پرستی ها، اینا رو شروع کرد بین در جمع اینا، بین اینا خوندن. جلسه ای که اینا نشسته بودن مثل برادر با هم حرف میزدن، تبدیلش کرد به دعوا. ادامه اون شعرها رو یه دشو میگه، بله تو غلط کردی که اون شعر رو تو گفتی، او گفتم شروع کردن دعویاتشون رفت که پیامبر خبر شدن با ناراحتی آمدن فرمودن هنوز من زنده ام برگشتید به دوره جاهلیت؟ وحدت اخوت اسلامی رو گذاشتید کنار، رفتید به سمت نجات پرستی و قومیت پرستی و قبیله پرستی؟ مگر خدا شما رو به اسلام هدایت نکرد؟ عزیزتون نکرد؟ مگر قلب هاتون متحد نشده بود؟ که اینا پشیمان شدند و اسلحه برش بودن همدیگه رو بدن علت پار کنن، گریه کردن و اسلحه ها رو گذاشتن و اینها. که قرآن آیه نازل شد که این تفکر، همین تفکر صهیونیستی دنبال ایجاد تفرقه بین شماست. فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، که اگر اینا رو شما تبعیت بکنید، اینا تا شما رو بر نگردونن به کفر دست بر نمیدارن. برای که روشن بشه، صهیونیسم فقط اسرائیل نیست، اسرائیل یکی از زائده های صهیونیسمه، مسئله کل امپریالیسم غربه، مسئله فلسطین و قدس. شما ببین از روزی که انگلیسی‌ها بعد از فروپاشی عثمانی فلسطین و اینا رو گرفتن، قیمومتشو چی کردن، شروع کردن آدمای خودشونو، کارای خودشون، ریشه های خودشونو گذاشتن، بعد که قرار شد در 1948 قیمومیت انگلیس بر فلسطین تمام بشه، اینا که میگن برای که روشن بشه کل غرب پشت این قضیه است، همین الانم همینطوره. 14 ماه مه 1948 قیمومیت انگلیس بر فلسطین ظاهرا اعلام میشه که تمام شد. طبق این باید گروه های مسلح صهیونیست مناطقی رو که به اعراب این اعلام شد، بلافاصله طرح تقسیم، انگلیس قیمومیت نداره. به محضی که این اعلام شده، همون روز گروه های مسلح تروریست صهیونیست حمله کردن و مناطقی که طبق همون طرح تقسیم انگلیسی به عربا داده شده بود، یعنی مال خود عربا بود، حمله کردن، اونا رو اشغال کردن در یافا و حیفا، تعداد زیادی رو کشتار کردن. برای که روشن بشه توطئه بین المللی است، انگلیس در ساعت 18، اینا که میگم اسناد سازمان ملله، انگلیس در ساعت 18 به وقت واشنگتن روز 14 ماه مه 1948 قیمومیت فلسطین را رها کرد. ساعت 18 و 1 دقیقه، یعنی 1 دقیقه بعد، بلافاصله تشکیل کشور اسرائیل در فلسطین به طور رسمی توسط بن گوریون اعلام شد. ساعت 18 و 11 دقیقه، چند دقیقه بعد، آمریکا اسرائیل را مورد شناسایی قرار داد و گفت کشور ما قبول داریم و ازش حمایت میکنیم. بعد از آمریکا بلافاصله شوروی دومین کشوره، یعنی بلوک شرق و غرب، کمونیسم و سرمایه‌داری با ابزار سازمان ملل، با جلوداری انگلیس این قضیه رو انجام میدن. بلافاصله سازمان‌های تروریستی فعال میشن که از اینا از قرن 19 سازمان‌های تروریستی داشتن، می‌زدن چهره‌های رو در جاهای مختلف، نخبگان رو می‌زدن لتوپا، همین الان هم دارن همین کارو می‌کنن. صدها دانشمند عراق بعد از اشغال عراق چطور ترور شدن؟ هیچ کس پیگیری نکرده. از جمله دانشمندان نظامیشون. همه اینا ترور شدن. تا الان آماری که دادن چیز حدود 400 تا 500 تا استاد دانشگاه و دانشمند در عراق فقط ترور شد. هیچ کس هم نفهمیده که اینا رو زدن. اینا گروه های ترور صهیونیستیه. میگه اولین بار گروه های مسلح سازمان
یهودی هاشومیر در 1907 آغاز قرن بیستم برای خاورمیانه تأسیس میشه. هاگانا، پایان جنگ جهانی اول، یهودیانی که از جنگ فارغ شدند تشکیلات هاگانا رو به وجود میارن. وظیفه آموزش جوانان یهودی برای تخریب، ترور و انفجار مراکز اعراب و مسلمان ها. ایرگون نام عبری کاملش حالا هست، ترجمهش سازمان نظامی اسرائیل. 1937 تشکیل میشه. هدف انتقال یهودیان از اروپا به فلسطین، چون میدونی یهودی‌ها در اروپا تحت تحقیر و ستم مسیحی‌ها بودن همیشه و همیشه در طول تاریخ یهودی‌ها از دست مسیحی‌ها از اروپا فرار می‌کردن، می‌آمدن کشورهای اسلامی چون اونجا حقوقشون محترم بود. شعبه سری این سازمان گروه سیاه، هدف کشتن کودکان تا پیرمردان برای ایجاد رعب بین اعراب که او دیر یاسین و کفر قاسم و اینها رو اینا انجام. گروه پالماخ، فرماندهی عالی، یک نیروی ضربت مستقل، عملیات بر ضد چهره های سیاسی نظامی عرب که ممکن است در آینده برای ما مشکل ایجاد کنند. یکی یکی اینا رو الان هم این ترورایی که تو ایران داره میشه، همین ترورای دانشمندای فیزیکدانای ما، خب متهم درجه یک صهیونیستای هستند. این تفکر که از نهادهای بین‌المللی استفاده میکنیم، از آرم دین و مذهب استفاده میکنیم، با خشنترین و وحشیانیترین روش های تروریستی هم عمل میکنیم و بعد رسانه های جهان هم که در کنترل ماست. من دیگه نمیخونم اینه، فقط ارجاع میدم این مقاله است، بعدا خودتون بیاد بخونید. مقاله داره هنری فورد، مال حالا نیست، اوائل دهه 1910، به نام صهیونیسم و رسانه های یهود بین الملل. اونجا این در امریکا یک مقاله مینویسه بعد از این قضیه با اینا برخورد میشه. میگه خطر شکلگیری امپراتوری یهود نه فقط در آمریکا بلکه در اروپا و بلکه در جهان در پیش است. پروتکل های صهیون که حتما شنیدید 24-5 تا اصل، خود اونا میگن مال ما نیست ولی در واقع به تمام اصولش عمل کردن، که برنامه اصلی یهود برای تسلط بر جهانه. بعد اون تو مقاله میگه که اینا فقط حکومت بر آمریکا رو نمیخوان، حکومت بر آمریکا رو به دست آوردن، امروز دارن در اروپا مسلط میشن و اسم مطبوعات و رادیو تلویزیون هایی که در آمریکای 1920 تمام اینا مثلا صدها روزنامه، رادیو، تلویزیون، همه پشت پرده، شبکه‌اش برمیگرده مثلا به یک جمع 150 نفری 100 نفری و همه سرمایه‌دارای یهود و صهیونیست. اینا رو اسمش آورده که دیگه چون وقت نیست من نمیخونم، خودتون رجوع بکنید. فقط به عنوان شاهد شما دیدید تو همین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم مثل همه انتخابات دیگه، هم همیشه هم نامزدای محافظه‌کار، هم نامزدای جمهوری‌خواه، هم نامزدای دموکرات، هر دو در یک چیز باید سریع اعلام بکنن موضعشون رو، و اون این که امنیت اسرائیل امنیت آمریکاست و باید برن با اینا بیعت کنن. یعنی هم بوش میره تو جلسه صهیونیستا بیعت میکنه، هم اوباما میره بیعت میکنه. کسی فکر میکنن مثلا اسرائیل زائده آمریکاست، آمریکا زائده صهیونیسمه، چون که اسرائیل هم زائده صهیونیسمه. فراماسونری که در کشورهای اسلامی در این 150 سال عامل اصلی نفوذ استعمار در این کشورها بود، او هم بنیانش صهیونیستیه. بنابراین ما واقعا با یک جریان تروریستی بسیار خطرناک که از همه روش‌های نظامی، علمی، آکادمیک، رسانه‌ای استفاده کرده و می‌کنه و بر اقتصاد جهان، رسانه‌های جهان و نظامیگری و میلیتاریسم جهان مسلطه. همین الان هم برای کشورهای عربی که آزاد شده، حکومتشون سرنگون شدن، اینا برنامه دارن. مایوس نیستن اینا که حالا حسنی مبارک رفت، اونم علی عبدالله صالح رفت، این هم رفت، خب دیگه تمام شد. نه، اینا از در میرن از پنجره برمیگردن، همون کاری که با انقلاب ما کردن. و اگر امام نبود، هوشیاری امام و رهبری نبود، این انقلاب رو دوباره تصاحب میکردن. همیشه از در رفتن از پنجره. انقلاب مشروطه توی کشور شده، مردم و علما آمدن فدایی دادن و اون همه مصیبت کشیدن. دوباره انگلیس‌ها و صهیونیست‌ها و فراماسون‌ها آمدن برای کشور، از قبل از انقلاب مشروطه مسلط‌تر شدن بعد از انقلاب مشروطه. یعنی رژیم نیمه وابسته قاجار رو و منحطر قاجار رو تبدیل کردن به رژیم تمام وابسته پهلوی. یعنی اگر قاجار یه بخشی از ایران داد به انگلیس و روس، بعد از مشروطه پهلوی آمد کل ایران اینا گرفتن دیگه. ما با یک همچین جریان روبرو هستیم و امیدواریم انشالله این حرکت‌های بیداری که در کشورهای اسلامی آغاز شده، که شما تمام شما بعضی‌ها میگن آقا اینا اسلامی نیست. بله، اگر منظورمون این منظور کسایی که میگن اینا اسلامی نیست، منظورشون اینه که
اینا تمام ایدئولوژی و مانیفست اسلامی و دنبال مثلا تشکیل ولایت فقیه نیستن. خب بله، اصلا در نظام تفکر اهل سنت، برادران اهل سنت، این نظام نگاه تفکر شیعی نیست به این معنا. بله، اما اگر کسی آدم باید نبینه چشمش که و نشنه به گوشش صدای تکبیرا و الله اکبر، اینا تمام این نهضتایی که داره در کشورهای عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه میشه، مبدأش جمعه و نماز جمعه است. هر جمعه رو اسم میذارن. جمعه چی؟ جمعه چی؟ جمعه چرا جمعه؟ چرا نماز جمعه؟ هیچ کدوم از این تظاهرات ها در این کشورهای اسلامی، در یمن و بحرین و مصر و تونس و لیبی و عرشوت که اردن اینا نیست، الا اینکه شعار اصلی مردم الله اکبره. البته این وسط خطرات زیاده، هم خطری که جریانای متحجر مذهبی بیان مسلط بشن، هم خطری که صهیونیست‌ها و عواملشون با شعارهای لیبرالی یا نجات پرستی و قوم پرستی بیان مسلط بشن، یا عوامل رژیم‌های قبل دوباره برگردن به شکل‌های دیگه مسلط بشن، همون کار که زمان انقلاب ما خواستن بکنن، بختیار رو شاه بره، بختیار به عنوان چهره ملی مصدقی بیاد رژیم رو حفظ کنن، فوق شاه بره بچه‌ش بیاد. همین کارا رو دارن الان با ما می‌کنن. امام نذاشت، امام زد تو پوزشون، اومد توی بهشت زهرا گفت که من تو دهن این دولت میزنم که از بیخ ریشتون نمیکنم، مگه من میگم شما اینجا باشید؟ از کل رژیم باید بره. تمام انقلابیون ایران میگفتن رژیم باید اصلاح شود، اصلاحات بشه، رفرم بشه، شاه سلطنت نکند، سلطنت کند، حکومت نکند. امام گفت اصلا اصل سلطنتت مزخرفه، نه سلطنت نه حکومتی چی. خب اینا البته امام ندارن، اینا ولایت فقیه ندارن، اینا مکتب امیرالمومنین و این اسلام هوشمند مجاهد مردمی نیست، ولی اسلامه. شعارا شعارای اسلامی است، اهداف اهداف اسلامی است. توی کشورها به اسلام اهانت شده، اینا تمام رژیم‌ها به اسلام اهانت کردن. هیچ کدوم از این رژیم‌ها طرف مذهب نبودن، همه اینا سکولار بودن، همه اینا وابسته بودن و همه دیکتاتور بودن. بنابراین نهضت‌ها همه قطعا الهامه، ولو که این نسل نسلیه که انقلاب 57 ما رو ندیده، این نسل فعلی که داره انقلاب میکنه در کشورهای عربی، ولی اینا از پدرانشون شنیدند که در دورانی که میگفتن مذهب رفته به بایگانی تاریخ، امام آمد و کارا رو کرد. تو همین مصر خالد اسلامبولی وقتی سادات رو زد تو دادگاه چی گفت؟ گفتن چرا این کاری کردی؟ گفت من میخوام همون کاری که خمینی در ایران کرد ما میخوایم در مصر بکنیم. در همین تونس بن علی که حبیب بورقیبه نماز رو ممنوع کرده بود، حجاب رو ممنوع کرد، اولین تظاهرات بعد از انقلاب ما در دانشگاه تونس شد با عکس امام. نسل قبل از این نسلی که الان داره انقلاب میکنه در دانشگاه تونس با عکس امام اومدن تو خیابون، که تلویزیون تونس بورقیبه اون موقع نشون داد، بخواست بگه اینا آدمای ایرانن، اینا آدمای ایرانن، اینا نفوذیای شیعه، نفوذی ایرانن، که کسی مردم بترسن به اینا ملحق نشن. اینا با عکس امام آمدن تو صحنه. ضمنی که همین نسل هم خودش داره میبینه که یک کشوری، یک انقلاب، یک نظامی تشکیل شده که بهش سیم خاردار نمیدادن، حالا داره موشک ماهواره میفرسته به فضا و به نام اسلام داره این کارو میکنه و با تکنولوژی و مغز ایرانی داره این کارو میکنه. اینا رن میبینن، اینا ببینن وقتی یه الگویی میبینن که آقا این داره میره جلو، پای حرفاش وایساده، شکستم نمیخوره، هی پیشرفت پشت پیشرفت، خب اینا امیدوار میشن، میگن چرا ما نکنیم. اینا کردن شد. هر موفقیتی که شما پیدا بکنید به تمام جهان داره پیام میده، به تمام دنیا پیام میده، حتی کشورهای غیر مسلمان. من آمریکای لاتین تا شرق آسیا در دانشگاهی حتی غیر اسلامی با دانشگاهی غیر مسلمان صحبت کردم، خدا شاهده در همه اینا من میبینم که حواسشون به ایرانه، امید دارن به ایران و همه میگن پیشرفت شما پیشرفت ماست. انشاءالله موفق و معید بشید. ببخشید.